ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. آمریکا، بریتانیا و فرانسه بر سر قطعنامه قوی و اجباری برای خلع سلاح شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. دست کم 9 تانکر حامل سوخت ناتو در بلوچستان پاکستان در آتش سوخت. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید دولت با کسری 100 هزار میلیارد تومانی مواجه است. آمریکا، بریتانیا و فرانسه بر سر طرح قطعنامه‌ای قوی در مورد سلاح‌های شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. پس از دیدار روز دوشنبه وزیران خارجه آمریکا، فرانسه و بریتانیا در پاریس، اعلام شد سه کشور به توافق رسیدند که در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تصویب قطعنامه‌ای قوی شوند که مهلتی مشخص و اجباری برای خلع سلاح شیمیایی سوریه برقرار کند. سوریه 3 روز پیش ضمن اذعان به داشتن سلاح‌های شیمیایی رسما به کنوانسیون جهانی منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی پیوست. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، گفت ایران با هر کس که با رأی مردم اداره امور سوریه را در دست گیرد موافق خواهد بود. آقای روحانی که روز دوشنبه در 20مین همایش سرسری فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سخن می گفت، اظهار داشت ایران در سوریه، عراق و فلسطین موافق رأی و نظر مردم است. او افزود اگر شهروندان سوریه به هر کسی برای اداره کشورشان رأی دهند، ما با آن موافق خواهیم بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشت اظهارات حسن روحانی با سخنان دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که بر ادامه حکومت شخص بشار اسد تاکید می‌کنند اندکی متفاوت است. انتخابات ریاست جمهوری سوریه قرار است در سال 2014 میلادی برگزار شود، اما مخالفان سوریه این انتخابات را ساختگی و بی‌ارزش می‌دانند. بن کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه گزارش کارشناسان این سازمان را درباره استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گزارش تنها صحت و سقم استفاده از عوامل کشنده شیمیایی را در حمله 30 مرداد گذشته در سوریه بررسی کرده است. اینکه چه کسانی مسئول استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه هستند در دستور کار این گزارش نیست. بنابر گزارش‌ها، دبیر کل سازمان ملل متحد قرار است بعد از ظهر روز دوشنبه همچنین در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. گزارش کارشناسان تسلیحات شیمیایی سازمان ملل متحد در حالی میان اعضای شورای امنیت توضیح می‌شود که این شورا در حال رایزنی در مورد تنظیم قطعنامه‌ای است که از طرح مورد توافق روسیه و آمریکا در مورد خلع سلاح شیمیایی سوریه پشتیبانی میکند. دست کم 9 تانکر حامل سوخت برای نیروهای ناتو مستقر در افغانستان روز شنبه در بلوچستان پاکستان دچار حریق شدند و در آتش سوختند. به گزارش رویترز، این حادثه در نزدیکی شهر هاب و در منطقه مرزی مشترک با ایران و افغانستان روی داده است. گزارشی از تلفات احتمالی ارسال نشده است و دلیل آتش سوزی هنوز روشن نیست. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه هایی که به صورت هفتگی پخش میشن، میتونید نظراتتون رو با سردبیر رادیو از طریق ایمیل info@radiofarda.com در میون بگذارید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد هستم و در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود در شماره دیگر از برنامه هفتگی صدایی دیگر. با ما بمانید. امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد که به حسن روحانی، رئیس دولت 11 گفته است انتخاب یک زن به عنوان سخنگوی وزارت خارجه خلاف قرآن است. احمد علم الهدی گفته است که در دیدار با روحانی به آیه 18 سوره زخرف اشاره کرده و گفته است از جناب عالی در این خصوص انتظار نداشتیم. برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، مهناز افخم به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی انتخاب شده است. شورای نگهبان طرح بازنشستگی زنان با سابقه 10 سال پرداخت حق بیمه را که پیش از این در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود رد کرد. مردان بالای 60 سال، زنان بالای 55 سال و خانواده متوفیان از جمله کسانی بودند که بر اساس این مصوبه می توانستند از سازمان تامین اجتماعی حقوق ماهیانه دریافت کنند. تلاش 4 ماهه شیرین گرامی، دختر 24 ساله ایرانی، برای شرکت در مسابقات جهانی سگانی لندن به نمایندگی از ایران به ثمر رسید و برای اولین بار جمهوری اسلامی در این مسابقات بین‌المللی نماینده خواهد داشت. شیرین گرامی قرار است با پوشش اسلامی در این مسابقات شرکت کند. شیرین اسلامی باید 1500 متر را شنا کند، 40 کیلومتر را با دوچرخه رکاب بزند و در پایان 10 کیلومتر را بدود. بر اساس نتایج تحقیق یک مجله علمی، 1/4 مردان آسیایی حوزه اقیانوسیه حداقل یک بار به یک زن تجاوز کردند. این تحقیق به سفارش سازمان ملل در کشورهای بنگلادش، کامبوج، چین، اندونزی، گینه‌نو و سریلانکا میان 10,000 مرد تا 50 سال انجام شده است. بیشتر این مردان به زنانی که با آنها زندگی می کردند تجاوز کردند و 1/10 آنها زنانی را که شریک زندگیشان نبودند نیز مورد تجاوز قرار دادند. تقریبا نیمی از جامعه مورد تحقیق عمل تجاوز را بیش از یک بار انجام دادند.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
از بازداشت دخترانی که ساپورت‌هایی با طرح پرچم اسرائیل پوشیده بودند تا بازداشت دختری که به نوشته رسانه‌های ایران با نقاشی پرچم بریتانیا بر روی ناخن‌هایش اقدام به تردد در سطح شهر تهران می‌کرده، مبارزه با آنچه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بدحجابی می‌خواند همچنان ادامه دارد. آنگونه که رسانه‌ها در تهران خبر دادند، ماموران گشت ارشاد در ماه‌های تیر و مرداد همزمان با ماه رمضان خیابان‌های تهران را ترک کرده بودند، اما از هفته‌های آخر مرداد ماه بار دیگر به سطح خیابان‌ها برگشتند. علاوه بر این در 2 هفته گذشته پوشیدن ساپورت هم مصداق بدپوششی دانسته شده و ماموران با زنانی که این نوع پوشش را انتخاب کرده باشند برخورد می‌کنند. با این همه رئیس پلیس تهران دستگیری به جرم بدپوششی را تکذیب کرده و اعلام کرده است که لفظ دستگیری به کار نبرید، چرا که مبنای اجرای این طرح تذکر است. اما همه این بازداشت‌ها یا آنچه تذکر نامیده می‌شود در شرایطی صورت می‌گیرد که فعالان جنبش زنان در ایران همچنان نسبت به ادامه این برخوردها سکوت کردند و هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند. در همین روزها مسموعی ابتکار به ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست انتخاب شده و بس بر سر حضور زنان در چند وزارتخانه نیز همچنان ادامه دارد و همین‌ها سبب شده تا امیدهایی به بهتر شدن عمومی وضعیت زنان در جامعه ایجاد شود. اما در خیابان‌ها زنان همچنان به بهانه یه تأمین امنیتشان در معرض بازداشتند. در برنامه صدای دیگر در هفته گذشته در جستجوی پاسخ این پرسش برآمدیم که چه زمانی نوبت به اقدام زنان ایرانی علیه حجاب اسلامی فرا می‌رسد. شادی صدر حقوقدان و فعال مسائل زنان در مورد رابطه میان حجاب و تأمین امنیت زنان می‌گوید:
هیچ تحقیقی ثابت نمی‌کنه که بین حجاب و امنیت رابطه مستقیم وجود داره. یعنی هر چی جامعه با حجاب تر باشه یا زن با حجاب تر باشن امنیتشون بیشتر میشه به عنوان یک زن. برعکس، در جامعه ایران که جامعه با حجابیه با آمار فزاینده ناامنی اجتماعی مواجهیم و این با روسری و بیروسری نمیشناسته. ما موارد فراوانی رو گزارش داریم از زن چادری که مورد آزار جنسی قرار گرفتن و بعد از اون طرف ما با جوامعی مواجه هستیم که نه فقط در غرب، در بسیاری از کشورهای اسلامی که حجاب اجباری نیست، بعضی از زنها حجاب دارن، بعضی از زنها حجاب ندارن، ولی ما با مسئله ناامنی اجتماعی به این شکل مواجه نیستیم یا اینکه مسئله ناامنی اجتماعی رو با حجاب گره نمیزنن. در واقع بیشتر به نظر من گفتمانی که مطهری پایه‌گذاریش بوده که حجاب مسئولیت میاره نه محدودیت، این در واقع یک گفتمانیه که درست شده برای اینکه به زنها بقبولونه که چرا باید این همه سختی بکشن، ولی واقعیت خارجی نداره. هیچ مطالعه اجتماعی اینو ثابت نمیکنه که بین حجاب و امنیت رابطه مستقیم وجود داره.
الهی امانی، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، اساساً ایجاد عنوان بد حجاب را نشانه ای از مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری می‌داند و می‌گوید:
مفهوم بد حجابی اساساً در اساس خودش یک اعتراض به حجاب اجباریه و این مفهوم بد حجابی اگه شما توجه کنید در هیچ کدوم از کشورهای اکثریت مسلمان دیگه وجود نداره ما در کشورهای دیگه یا حجاب داریم یا بی حجاب داریم، ولی در ایران این مفهوم شکل گرفته و این شکل گیریش به نظر من ریشه در اعتراض آدم‌های عادی، زنان و دختران عادی کوچه و بازار داره به مسئله حجاب.
مبارزه علیه حجاب اجباری در ایران در حالی مسکوت گذاشته شده که برخی از فعالان جنبش زنان از بالا بودن هزینه اقدام علیه این موضوع سخن میگویند. الهه همانی نیز معتقد است که حجاب خط قرمز جمهوری اسلامی است.
حجاب به نظر من یکی از هویت‌های جمهوری اسلامی. ما اگه تاریخ رو مطالعه کنیم و برخورد قدرتمندان رو نسبت به بدن زن و نسبت به پوشش زن، این همیشه یکی از جنبه‌هایی بوده که هویت سازی می‌کرده برای صاحبان قدرت و حجاب رو هم من در این راستا می‌بینم. هویت سازی اسلامی کرد برای کسانی که قدرت سیاسی رو در ایران در دست گرفتن.
با این همه تاکنون کمتر خبری از بازداشت، محاکمه و صدور حکم علیه فعالان حقوق زنان به اتهام مبارزه با حجاب اجباری منتشر شده است. شادی صدر در مورد به گفته او افسانه هایی که سبب شده مبارزه علیه حجاب اجباری در ایران شکل نگیرد میگوید:
یه افسانه ساخته شده که خیلی هم قویه و مدام هم رسانه ها به خصوص تکرارش میکنن که زنها در ایران اولویتشون حجاب اجباری نیست. این یه افسانه است، برای اینکه اگه زنها در ایران اولویتشون حجاب اجباری نبود، این حجاب رو قبول میکردن و دولت مجبور نبود هر سال میلیون ها ریال خرج بکنه برای اینکه زنها رو مجبور کنه پوششی رو داشته باشن که اون میخواد. بنابراین یه مسئله وجود داره که یه مقاومت رو برمی‌انگیزه و از اون طرف یه سرکوبی. بنابراین این یه افسانه است. افسانه دوم، و این افسانه در جنبش زنان خیلی قویه، اینه که مسئله حجاب مسئله فقط زنای سکولاره و زنای مذهبی مثلا ندارن. بنابراین ما فاقد توانایی هستیم که مثلا ائتلافی که میتونیم به حول مبارزه با چند همسری که مثلا همه زناس شکل بدیم نمیتونیم سریم. اینم یه افسانه است، برای اینکه شکل سمبولیکش اینه که اون تنها فیلمی که وجود داره از تظاهرات زنان در اسفند 57 در اعتراض به حجاب، توی اون فیلم چندین زن چادری هست که باهاش یکیشون مصاحبه میشه که شما خودتون چادرین برای چی اومدی، که میگه که من اومدم اینجا، من چادری ام ولی من از حق انتخاب دفاع میکنم. و بسیاری از زنان مذهبی که من میشناسم، حتی بسیاری از زنان مذهبی طرفدار جمهوری اسلامی، نه به این عنوان که از حق انتخاب دفاع میکنن، به این عنوان که این حجاب اجباری اساسا حرمت حجابشون رو از بین برده. یعنی مخالفت با حجاب اجباری فقط محدود به زنان سکولار یا آدمهای سکولار نیست.
به گفته شادی صدر، برخورد امنیتی با مخالفان با حجاب اجباری نیز یکی از این افسانه هاست.
افسانه سوم اینه که اگه ما بریم روی حجاب اجباری کار بکنیم، با هم برخورد امنیتی، چون این خط قرمز جمهوری اسلامیه و پررنگ‌ترین خط قرمز جمهوری اسلامی. من اهمیت مسئله حجاب و حجاب اجباری بر جمهوری اسلامی نمیخوام این کار کنم. اینکه حجاب با جمهوری اسلامی گره خورده و با هویتش گره خوردن نمیخوام این کار کنم، ولی تاریخ 30 چند سال گذشته به ما نشون داده خیلی چیزای دیگه هم با هویت جمهوری اسلامی گره خورده بود و به چالش کشیده شد و زیر سوال رفت و خیلی هم هزینه‌های عجیب غریبی براش پرداخت نشد. من فکر می‌کنم که مهم اینه که ما این افسانه رو از ذهنمون دور بکنیم که اگه به مسئله حجاب بپردازیم، برخورد امنیتی خیلی شدیدی با ما می‌کنه. مسئله اینه که ما اصلا بهش هنوز نپرداختیم.
الهه امانی اما از منظر دیگر به جنبش زنان در ایران می‌نگرد و معتقد است ماهیت این جنبش سیال است و نمی‌تواند مانند برخی جنبش‌های خارج از ایران اولویت‌های خود را از پیش تعیین کند. الهه امانی:
به نظر من یک از دستاوردهای خیزش های عمومی و جنبش های اجتماعی به ویژه زنان در قرن 20 این بوده که همه چیز به صورت سیاله. یعنی ما یک لیست درست نمی کنیم که اول این کارو بکنیم بعد این کارو. از اون تفکری که میگفت اول مثلا مبارزه برای این، بعد وقتی که دولت عوض شد بعد زنا حقوقش، اینطوری نیستش. و این یکی از دستاوردهای جنبش زنان. و یک زمان ممکنه مسئله تمرکز رو قوانین تبعیض‌آمیز ایران خیلی برجسته بشه، خب توجه میره، یعنی سیال اینها که نتونیم عوضش کنیم. یه موقع هستش که ممکنه یه اتفاق اجتماعی بیفته، همونطور که ما در مصر و تونس و غیره دیدیم، یه اتفاق ساده میتونه یهو یه حالت انفجاری در جامعه بوجود. ممکنه یه اتفاق ساده بیفته و مسئله تصمیم گیری زن نسبت به بدن خودش و بارداری خودش و غیره یهو تو جامعه برجسته بشه. به نظر من اینها همه مسائل مهمی هستش که در برابر جنبش زنان هستش و لااقل تو ذهن خودم میتونه همپای هم اینها پیش بره.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته آینده نیز میتوانید موضوع حجاب در جمهوری اسلامی را در همین برنامه پی گیرید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.